بسم الله الرحمن الرحیم. من غیر فرق بین مسح رأس و رجلین، در مسئله 33 مرحوم سید فرمودن که اگر در قدمین حائلی بود اشکال نداره، ما لضرورتین میتونیم بر روی حائل مسح بکشیم. یا به تعبیر دیگه فرمودن در موضع مسح اگر حائلی بود ما میتونیم لضرورتین بر حائل مسح بکشیم، مثلا به خاطر سرما، به خاطر درنده، به خاطر دزد. ما در یه ضرورتی بودیم میتونیم روی کفش، روی جوراب مسح بکشیم. این رو در مسئله 33 سید فرمودن. در ادامه این مسئله میفرمایند که اینکه گفتیم روی حائل میشه مسح کشید، فرق نمیکنه اون حائل روی پا باشه یا اون حائل روی سر باشه. انسان به خاطر سرما اگر نتونه جورابش در بیاره، روی جوراب که مسح میکشه، اگر به خاطر سرما نتونست کلاهش برداره، عمامش برداره، رو همون کلاه یا عمامه مسح میکشه. این رو ایشون فرمودن. اینجا در این مسئله میفرمان من غیر فرق بین مسح رأس و رجلین، فرق نمی کنه اون حائل در موضع مسح رجلین باشه یا بر روی سر باشه در مسح سر. دقت کنید در مسئله 33 وقتی که بررسی کردیم این مسئله ره، در مجموع دلیل 3 تا دلیل بود برای اینکه ما میتونیم روی حائل مسح بکشیم. یک دلیل که مختار ما بود ارتکاز قدما بود. یک دلیل اجماعی است که مشهور به این اجماع تمسک کردند. و یک دلیلم اون روایت ابی ورد بود که امام فرمود الا من عدو تتقیه او فلج تخاف علی رجلیک. کلن دلیل جواز مسح حائل این ستا بود. خب وقتی که دلیل جواز این ستا بود، به این ادله که مراجعه کنیم در این ادله فرقی نیست بین مسح رأس و رجلین. چرا فرقی نیست؟ چون در مورد اجماع، اجماعی که نقل شده اجماع بر مسح بر حائله، بدون فرق بین حائل بر سر باشه یا بر قدمی. در مسئله ارتکاز قدما، ارتکاز قدما بر مسح حائل من دون فرقه. و اگر دلیل ما خبر ابی ورد باشه، در خبر ابی ورد داره او ثلج تخاف علی رجلیک، یا سرمایی که بر پات میترسی. خب این رجلیک بلا اشکالن القاء خصوصیت میشه. آدم اگه جورابش در بیاره از سرمای بر پاش میترسه که پاش دچار سرماخوردگی بشه. حالا اگه کلاهش برداره، خوف این هست که دچار سرماخوردگی بشه. فرقی نیست، احتمالش نیست که در رجلنج خصوصیتی باشه که اون خصوصیت در سر نباشه. بذار اون دلیل، ستا دلیل، هر سه یا هر کدومش اگر تموم بود فرقی نمی کنه اون حائل بر سر باشه یا اون حائل بر رجلین باشه. در رجلین چی؟ تغییر بحث نکردیم. حائل بحث نکردیم، بحث تغییر مطرح نکردیم. میدونم ما اصلا ناظر به تغییر نیستیم. در تغییر چون براشون مستقلن بحث بریم. الان مراد ما هر ضرورتی غیر تغییر است. خب اجماع ادعا کردن که معقدش مطلقه، یعنی کسانی که اجماع کردن مجمعین امکان داره یک جا پاره ذکر کرده باشن، اما مثلا هم ذکر کردن در مطلق منصوبه. نه تخافه اون بحث تقیه نیست، بحث تقیه اون القا خصوصا نارید به تقیه است که ایشون گفتن. اما تخافه علا رجلک، حالا او سلجن تخافه علا رأسک، کاری به تقیه نداریم اصلا. بعد مرحوم سید می فرماد ولو کان الحائل متعددن، حالا اگر کسی مثلا دو جفت جوراب پوشیده اما اگر یکی رو در بیاره خوف بر سرما نیست، اون یکی رو باید در بیاره یا نه؟ سر میگه لازم نیست. خب خدمت شما عرض کنم که اگر فرزند دو تا کلا سرشه، یکی رو میتونه در بیاره، باید اون کلا رو در بیاره؟ نه لازم نیست. بله اگر در بیاره مطابق با احتیاطه، ولیکن لازم نیست. ولو کان الحائل متعددن لا یجب نزع ما یمکن، اون مقداری که ممکنه نزعش لازم نیست. و این کان احوت، اگرچه این نزع احوته. چرا؟ چون به جهت این که در ادله سه تا دلیل بود، در اون ارتکاز و اجماع فرقی نیست بینه، یعنی اینطور نیستش که اجماع و ارتکاز بر چی باشه؟ بر تقلیل حائل باشه. گفتن بر حائل فرق نمی کنه، حائل واحد باشه یا متعدد. در اون روایت ابی بردم گفت اگر از پات می ترسی لازم نیست بر پا مس بکشی، این هم اطلاق داره. بر حائل میتونی مس بکشی، چه اون حائل واحد باشه چه متعدد. اگر کسی بگه نه اطلاق نداره در مقام بیان نیست، میگیم بله اشکال نداره، اما احتمال فرقش نیست بین یک حائل و دو حائل، بین یک حائل و سه حائل. بله مگر اینکه در مقداری باشه که مس حساب نشه، مثلا پاش داخل یک کارتون باشه، دیگه مسح روی کارتون مسح بر حائل نیست. اما اگه پاش از روی کارتون در بیاره اما پاش داخل کفشه، این مسح بر رجلین و قدمین هست معل حائل. پس اگر پاش داخل یک کارتون یک جعبه هستش میتونه پاش در بیاره، باید پاره در بیاره. حتی اگر پاره نتونه در بیاره، این دیگه مسح رجلین مسح قدمه نیست که بخواد بر روی کارتون مسح بکشه. بعد من خب پس همون اطلاق دلیل اینا رو میگیره. یه شبه بالاخره تو ذهن هست که نکنه هرچی تقلید پیدا کنه چون به بشری نزدیکتر میشه، احتمالش هست، احتمالش که نه اینکه مطمئن آدم ها، احتمالش هست. خب خدمت شما عرض کنم که سید میگه ما در مسح بر رجلین چی گفتیم؟ در مسح بر رجلین گفتیم که باید مثلا از رطوبت وضوعی باشه، گفتیم باید اون رطوبت در ممسوح مؤثر واقع بشه. در حائل هم همینه میگیم، اگر میخواد رو جوراب مس بکشه نمیتونه از ماء خارجی دستش بکنه رو جوراب مس بکشه. اگر میخواد روی جوراب یا روی کفش مس بکشه، دقت کنید، نمیخواد که نمیتونه از آب خارجی بگیره، یا باید رطوبت در دستش به حدی باشه که اون جوراب یا کفشی رو که مس میکشه از این رطوبت متأثر بشه. سید می فرماید همون شرایطی که در مسح بر بشر معتبره در مسح بر حائل هم معتبره. و فی المسح علی الحائل ایزن لا بد من الرطوبت المؤثرت فی المازر و کذا سائر ما یعتبر فی مسح البشره. مثلا گفتید باید مسح به رطوبت وضوعی باشه نه خارجی. مسح بر حائل هم باید به رطوبت وضوعی باشه نه خارجی. خدمت شما عرض کنم که چرا این رسیت فرموده، دلیلش چیه؟ اون دلیلی که گفتیم در رطوبت وضوعی معتبره، اون دلیلی که گفتیم باید متأثر بشه، در اینجا همون دلیل بینه میاد. مثلا در مذهب ما گفتیم مقوم المذهب ما وقتی هستش که ممسوح متأثر بشه. خب باید روی کفش و جورابم المذهب ما باشه. کی المذهب ما صرف میکنه؟ که اون کفش یا اون جوراب از اون رطوبت متأثر بشه. پس همون دلیل اعتبار در اینجا به عینه همون دلیلم باز میاد. پس هرچی در مسح بر بشر معتبر باشه در مسح بر حائل هم معتبره. خدمت شما عرض کردم که اصلاح نیست. مثلا گفتیم المسح بالماء کیست میکنه که متأثر بشه. خب مسح بر حائل هم باید مسح بالماء باشه. نه دیگه فرضی از آیه فهمیدیم که مسح به ما باید باشه. در اون ادله ای که میگی میگه همون مسح معتبر اینجا باید بیاد دیگه، یه مسح جدیدی نداره. فقط گفته دلیل این مقدار که بر حائل مانعی نداره، ارتکاز بیش از این نبود، اما نه اینکه اون شرایط رو نمیخواد داشته باشه. پس همون دلیلی که ازش استفاده کردیم اعتبار این شرایط به همون دلیلن در مسئله بر حائل بینه میاد، هیچ فرق نمی کنه. بله؟ کدوم؟ بیدم این در مسئله باید گفتیم مسئله وضوعی مسئله بالماه نه مسئله خشکه. حالا مسح بالماء مسح وضوعی فرق نمی کنه، بر بشره مسح کنه بر حائل، از همون دلیلی که اون تابع اون دلیل اعتبارشه. دلیل اعتبارش در این دوتا لفظیه. پس بنابراین همون دلیل اعتبار اینجا هم به عینه میاد. هازا تمام الکلام در مسئله 33. باید تقلیل رطوبت کنیم که این رطوبت ید در اون حائل مؤثر واقع بشه. بله روی پا، اگر یک گوشه از کفش روی پا خشکه در همون گوشه اگر مس بکشه کافیه. در
اون هستش که حائل رو بیشترش با تقلیلش نکنم. یه جوراب هستش خوف ضرر هم هستش
که مثلا اصلا یه جوراب دیگه پا اشکال نداره، اما نمیتونیم روی اون جوراب یا کفش یک مثلا پارچه بذاریم رو پارچه مس بکشیم. این دیگه مس بر حائل پا نیست. مثل اونه که شما یک مقوایی رو یک پلاستیک رو پا بذاریم رو پلاستیک مس بکشیم، نه. اون پاپوش میشه روش استفاده کرد مس بشیم. این تمام کلام در مسئله 33. استیعاب بر اینجا میاد، فرق نمی کنه. یعنی باید از نوک انگوش تا مفصل مس کشید. دلیل جواز مسح بر حائل بود نه دلیل اعتبار تأثیر رطوبت. نه بابا از اینجا چرا؟ نه این دلیل ارتکاز میگه اون مسحی که بر بشر لازم بود بر حائل مانع نداره. اون دلیل مسح میگه باید مسح دائما بالماء باشه. نه 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 آره آره آره. یعنی مسح وضوعی مسح بالماء. به این مسح بالماء رو که اتعاص قبول کردیم که در بشره. نه در مسح وضوعی نه مسح بر بشره. مسح وضوعی مسح یعنی از اجزای وضوعه. گفت از اجزای وضوعه دیگه. نه، گفتیم ما بودیم و ارتکاز نبود، میگفتیم نوبت میرسه به چی؟ به تیمم. منتها این گفته نه، بر حائلم مانعی نداره. چی حائل نداره؟ اون مسح وضوعی. مسح وضوعی چیه؟ مسح بالماء هسته. چرا دیگه مسح وضوعیه؟ مسح وضوعی اون ممسوح وضوعی نیست. این دلیل توسعه در ممسوح، نه توسعه در مسح. میگه لازم نیست ممسوح بشره باشه، حائلم باشه کافیه. این توسعه در ممسوح، نه توسعه در مسح. مسح وضوعی مسح بالماه. پس بنابراین باید اون چرا که در مسح گفتیم معتبره، در مسح بر حائل هم معتبره. از این مسئله که فارغ شدیم، قبل از این که وارد مسئله 34 بشیم، یه نکته رو بد نیست تذکر بدم. و اون نکته اینه که من تا اونجا که ملاحظه کردم، این فقها ما فرقی متعرض یک مسئله نشدن. یه دفعه اینه که ما بر این حائلی که مسح کشیم میخواییم با همین حائل هم نماز بخونیم. مثلا روی جوراب مسح کشیدیم، میخواییم با جوراب نماز بخونیم. روی کفش مسح کشیدیم، میخواییم با کفش نماز بخونیم. اما اگر بخواهیم چیه؟ بخواییم وقت نماز این جوراب رو در بیاریم، این کفش رو از پامون در بیاریم، یعنی دیگه با این جوراب و این کفش دیگه نماز نمی خونیم. آیا در اینجا وظیفه ما تیممه یا وظیفه ما مسح بر حائله؟ من الان به ضرورت کفشم نمیتونم در بیارم، سرده. اما وقتی که میرم داخل مسجد، داخل منزل نماز بخونم، دیگه با کفشام نمیرم داخل مسجد، دیگه داخل مسجد سرد نیست، کفشامو در میارم. یا داخل منزل کفشم در میارم. حالا که وقت نماز دیگه کفش همراهم نیست، آیا الان هم باید بر حائل مسح کرد یا اینکه نه وظیفه این چنین شخصی تعممه؟ نه نیست دیگه، اگر باشه که دیگه معلومه که وظیفه اینه که بره وضو بگیره. فرض اینه در مکانی که میخواد نماز بخونه متمکن از مسح بر بشره نیست، در مکانی که میخواد وضو بگیره مسح بر حائل ضرورت داره. اینم الان باید بر حائل وضو بگیره مسح کنه یا اینکه نه وظیفش تعممه؟ تا اینجا که خوندیم گفتیم بر حائل مسح کنه، اما نگفتیم این نمازش چجوری میخواد بخونه. میدونم نگفتیم این ره، یه دفعه این حائل رو تو نماز استفاده نمی کنه. میدونم، یعنی در نماز هیچ نقشی نداره. این کفش فقط الان پاشه، اما بعد که رفت نماز بخونه این کفش دیگه پاش نیست، این جوراب دیگه پاش نیست. یکی اینه که نه جوراب و کفش پاشه، یعنی الان لضرورت نمیتونه کفششه در بیاره، نمیتونه جورابشه در بیاره، اما نمازی هم که میخونه باید با همین کفش بخونه. الان نمی، الان داریم سوال میکنیم وظیفه این شخص تیمم یا وضوعه. الان داریم همین مسئله رو مطرح میکنیم، چطور مربوطه به نمازه؟ میخوایم ببینیم کسی که حین الوضوع ضرورت داره نمیتونه حائل رو برطرف کنه، اما با اون حائل هم نماز نمیخونه. وقتی که میخواد نماز بخونه بی کفش نماز میخونه، وقتی میخواد با نماز بخونه بی جوراب نماز میخونه. اینو دقت کنیم. یا اگر هم فرضاً جوراب رو از پاش در نمیاره ضرورتی نداره، یعنی ضرورت نداره که جوراب پاش باشه، میتونه جورابش در بیاره، میتونه. چون اونجا دیگه هنگام در مکان نماز سرما نیست، در مکان وضو سرماست. نه بابا، آب نیست اونجا، فرض اینه که در اونجا نمیتونه وضو بگیره، آبی نیست، آب فقط اینجا هست. همین دیگه، همین داریم سوال میکنیم، میگیم نه، این شخصی که با حائل نماز نمیخونه وظیفش تمومه. چرا؟ خدمت رو عرض کنم دلیل ما چی بود؟ دلیل لبی بود، ارتکاز بود. ارتکاز اطلاقی نداره که شامل این فرد بشه. لذا در حائل کسی که بر حائل مس میکشه، این مال کسی است که با این حائل هم میخواد نماز بخونه. اما کسی که با حائل نماز نمیخونه، عند الصلاة حائل رو در میاره. اینجا دیگه وظیفش چیه؟ تمومه. چرا؟ چون دلیل مس بر حائل ارتکاز بود. ارتکاز دلیل لبیست، اطلاق نداره. قبل از این گفتیم ما باشیم و علی القاعده میگیم وظیفش چیه؟ تعمومه، نه اینکه بر حائل مس بکشه. اگر این ارتکاز نبود چی میگفتیم؟ همونطور که بعضی از فقها مثل مرحوم آقای کوی فرمودن، وظیفش تعمومه. منتها به خاطر اون ارتکاز گفتیم نه، میتونه بر حائل مس کنه، اطلاق نداره، لذای لفظی نیست. لذا اگر مستر به نماز با حائله بر حائل مس کنه، اما اگر به نماز بر حائل نه، مستر نیست. بله، بر همین حائل چیکار میکنه؟ دیگه مس نمیکنه، مسش تمام میکنه و نماز میکنه. اینم یه نکته ای بود که مربوط به مسئله 33 بود، اون تا در کلمات فقها متعرض نشدن ظاهرا. نه، اطلاق نداره. نه، اطلاق نداره، نگفتیم آره، یعنی توجه به این نکته نداشته به مسئله نماز، فقط رفته سراغ وضو. وضوش بله ضرورتا باید بر حائل مس بکشه، اما خب این دو فرق داره. یه دفعه اینه که عند الصلاة این حائل نیست و ضرورتی نداره اصلا، باید تمام کنه. روایت نه، اصلا از این حس در مقام بیان نیست. معمولا این ماره کسی هستش که او سل جن تخاف و علا رجله، ماره سفر و تو ایام اینه که معمولا انسان با همون کفشش نماز میکنه. چرا؟ اگه توی روستا، توی محل، توی چادر باشه، یه کاسه آب برمیده میره زیر چادر، یه ظرف آب برمیده میره تو داخل ساختمون، این باید نوعا توی سفر باید باشه. ببینید بحث ما یه که اینه الان تصریح کردم، یه دفعه اینه که در نماز مستر به حائل نیست، خب این وظیفه این شخصیه، مستر به حائل نیست، میتونه بدون کفش بدون جوراب نماز بخونه. آیا اینم وظیفهش تیممه یا چی؟ وضوع با مسح علی الحائله. دلیل ما چی بود؟ ارتکاز بود، دلیل لبیه، اطلاق نداره، اینجا رو میگیره. وقتی که اطلاق نداره رجوع میکنیم به اون قاعده اولیه. قاعده اولیه چی بود؟ گفتیم لولا ارتکاز وظیفه چیه؟ تمومه. خدمت شما عرض کنم که سید میفرماد حالا اگر کسی در زیغ وقته از این کفشای پوشیده که نیم ساعت طول میکشه تا بنداشو باز کنه و از کفش رو از پاش در بیاره، اما تا کفش رو از پاش در بیاره وقت چیه؟ فوت شده. خب حالا این وظیفه اش تیممه یا مسح بر حائله؟ آیا این زیغ وقت از ضروریاتیه که مجوزه یا مجوز نیست؟ دقت بفرمایید، سید در مسئله توقف کرده، گفته جمع بکند بین تیمم و المسح علی الحائر. چرا؟ للعلم الاجمالی. علم اجمالی داره که یا وظیفه‌اش وضوع است با مسح بر حائر یا وظیفه‌اش تیمم. مقتضی العلم الاجمالی دو تا کار باید انجام بده. نه دیگه، این کفشاش طول میکشه، تمام چند ثانیه بیشتر طول نمیکشه، فوری تمام میکنه و وضو میگیره. فرض سیدم اینه که اگر جمع کرد بین تمام و وضو وقت باقیه، اما کفشاش اگر بخواد در بیاره 10 دقیقه طول میکشه. این کفشا چیه؟ از پاش در بیاد. خب خصوصا فرض یه لباسی پوشیده مثل این لباس بعضی از این فضا نوردا که تیکه از پایین تا بالا، اگه بخواد پاهاش لخ کنه باید چیه؟ کل این لباس رو از پا در بیاره و الا رو حائل باید مس بکشه. تا این لباس رو بخواد از پاش بکشه بیرون خودش یه عالم وقت میبره که اون لباس در قسمت پا حائل دیگه. سید میفرماید احتیاط کنه، هم وضو بگیره هم تیمم. مسئله رو بخونیم. مسئله 34، زیق الوقت ان رفع الحائل ایزن مسوق للمسح علیه، مسوق مسح بر حائل، لکن لا یترک الاحتیاط به ذم تیمم ایزن. یک تیمم هم بگیره. خب قبل از اینکه وارد شرح بشیم ببینیم که اصلا مراد سید احتیاط یا فتواست. ظاهرش که فرموده مسوق للمسح علیه فتواست، اما از این که فرموده لا یترک الاحتیاط، ظاهرش در احتیاطه. پس عبارت مسوق للمسح علیه ظاهرش چیه؟ فتواست. لکن لا یترک الاحتیاط چیه؟ ظاهرش خدمت شما عرض کنم که احتیاطه. کدوم یکی میچربه؟ اگر اولی رو فتوا گرفتیم لا یترک میشه احتیاط بلیغ اکید، اگر لا یترک رو احتیاط گرفتیم اون مسوقون میشه، من فقط احتمالشه. اما به نظر میرسه که این احتیاط مستحب باشه، یعنی احتیاط مؤکده اما احتیاط واجب نیست. میگه وظیفه چیه؟ مسح بر رجلینه، مسح بر حائله، بلکه احتیاط اکید اینه که رعایت کنه یه تیمم هم بگیره. از ظاهرش میشه فتوا، اگرچه بعضی ازش لا یترک چون تصریح کرده احتیاط فهمیدن. خب اما منطب مسبوق به فتوات الان یه حاله نمیشه قسم خورد که مراد سید فتوا بوده یا احتیاط بوده. همونش بگیم بر احتیاط مؤکد. فتوا داده گفته وظیفش همون مسئله بر حائله، ولیکن احتیاط مؤکد اینه که چیه؟ تیمم رو ترک نکنه. خدمت شما عرض کنم که یه احتمال دیگه هم در عبارت سید هست و اون عبارت دیگه اینه که سید نسبت به وضو چیکار کرده؟ فتوا داده، اما در نسبت به تیمم احتیاط کرده. در احتمال قبلی گفتیم یعنی نه سید به وضو فتوا داده نه به تیمم. این احتمال سوم اینه که مرحوم سید در واقع فتوا داده به وضو از یک طرف و از یک طرف هم چیه؟ نسبت به تیمم احتیاط واجب کرده. یه فتوای احتیاط. در احتمال اول فقط یک فتواست، احتیاطی در کار نیست. احتمال دوم فقط احتیاط است و فتوایی در کار نیست. احتمال سوم کلام سید هم فتواست و هم احتیاط. نسبت به وضو فتواست، نسبت به تیمم احتیاطه. خدمت شما عرض کنم که نه، یکی نمیشه دیگه. دیگه اگر دومی باشه میتونه رجوع کنه به دیگری، اگر سومی باشه در وضو فقط فتوا داره، دیگه نمیتونه رجوع کنه به دیگری. خدمت رو عرض کنم این احتمالات عبارت سیده. اما اگر اختیار در مسئله رو بگیم، دلیل قول مقابلم روشن میشه. خدمت رو عرض کنم که نه، وظیفش تیممه. چرا وظیفش تیممه؟ به جهتی که اگه یادتون باشه گفتیم که این علل قاعده تیممه. ما از این قاعده رفعیت کردیم لد ارتکاز. ارتکاز چیه؟ دلیل لبیه دیگه. اون ارتکاز یه اطلاعی نداره که ضرورت زیغ وقترم بگیره. رضا وظیفه این شخص چی هستش؟ تیمم هسته. به نظر ما این که تیمم، این که سید فتوا داده معلوم میشه اون معقد اجماع رو چی دیده؟ مطلق دیده. و این که در معقد اجماع اطلاق نیست، لذا اینه که در زیغ وقت وظیفش فقط تیممه. دیگه لازم نیست که احتیاط کنه، هم تیمم کنه و هم چیه؟ و هم به اصطلاح وضو بگیره. از ضرورت عرفی باید اطلاق بشه. اجماع دلیل لبیه. مثل سر، مثل عدو، مثل حیوان، مثل درنده. اما در زیغ وقت وظیفش حضور باید تیمم باید بکنه. الحمدلله رب العالمین.